أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بين فرض دوم، نتیجة بحث رو عرض کنیم. کسی که شک دارد ازدواجش در حال احرام بود یا بعد از خروج از احرام، تارتن زمان عقد معلومه، زمان خروج از احرام مجهوله. به نظر ما اینجا استصحاب میکنه بقاء احرام را الى زمان العقد، و حکم میکنه به فساد این ازدواج مگر قاعده فراق جاری بشود. چون به نظر ما در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ استصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری میشود، استصحاب در معلوم التاریخ عرفاً جاری نیست. ما دیروز عرض کردیم چون عرفاً یک شک بیشتر نداریم، ما میدانیم ساعت 8 صبح روز جمعه ازدواج، عقد ازدواج خوانده شد. نمیدونیم آیا خروج از احرام این محرم روز پنجشنبه بوده یا روز شنبه بوده. عرف میگه من شک در بقا احرام تا روز شنبه دارم دیگه، عقد ازدواجم که یقینا ساعت 8 صبح روز جمعه بوده. و ان شئت قلت کما قاله برهوم حاج مرتضای حائری و آقای زنجانی هم پذیرفتن که بر فرض ما دو تا شک داشته باشیم، یکی شک در بقاء احرام الی زمان العقد، و دیگری هم شک در کون العقد فی زمان الاحرام. ولی عرف اصل جاری در مجهول التاریخ رو حاکم میبینه. یعنی عرف وقتی میگه که استصحاب کردیم که ما تا روز شنبه محرم بودیم، میگه خب عقد ازدواجم که روز جمعه بود، پس دیگه شما شک ندارید در تحقق عقد ازدواج در زمان احرام، چون شارع زمان احرام را به برکت استصحاب توسعه داد تا روز شنبه. استصحاب بقاء الاحرام تا روز شنبه که جاری شد، عرف میگه خب من دیگه شکی ندارم، منم روز جمعه عقد ازدواج کردم که قبل از شنبه بود. منشأ شک در این که آیا ازدواج من در زمان احرام بود یا نه، این است که نمیدانم روز جمعه، روز پنجشنبه از احرام خارج شدم یا روز شنبه. منشأ شک اونه، اونم که استصحاب گفت تا روز شنبه محرم بودی. نگید آقا اصل حاکم فقط اصل موضوعی است، در موضوع حکم شرعی اگر اصل جاری شد حاکم است بر اون اصل جاری در حکم. رابطه معلوم التاریخ و مجهول التاریخ رابطه موضوع حکم نیست. میگیم ما در اصول گفتیم حکومت استصحابی بر استصحاب دیگر مختص نیست به حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی. نه، بلکه معیار حکومت اینه که اگر ما دو تا حالت داشتیم، دقت کنید، واقع حالت اولا ناسخ و رافع اون حالت ثانیه باشه. حالتان الحالت الاولا به وجودها رافعتان و ناسختان للحالت ثانیه. عرف اصل جاری در اون حالت اولا را هم ناسخ اصل جاری در اون حالت ثانیه میدونه. مثال استصحاب تعلیقی، هذا الماء کان طهورا و الان کما کان، استصحاب تعلیقی است دیگر. طهورا یعنی لو غسل متنجس به ایل طهورا، استصحاب تعلیقی است دیگه. استصحاب میگه این ما هنوز طهور است، لباس متنجسی رو با این آب شستیم. عرف میگه خب این استصحاب طهور بودن ما مقدم است بر استصحاب نجاست این صوب. چرا؟ برای اینکه منشأ شک در نجاست این صوب شک در طهور بودن این ما است. نه موضوع نیست، چاره نگفته اذا غسلت صوبک به ما ان طهور طهورا، چاره که اینجور صحبت نکرده، خود طهور حکمه، موضوع نیست و در موضوع خطاب هم عقص نشده در این خطاب. حاکم طهور نه، ممکنه ببینید طهور بودن حکم اینه که شاره نگفته که اذا غسلت صوبک به ما ان طهور طهوره، اینجور که نگفته بهش اصل موضوعی. ما خودمون استصحاب میکنیم طهور بودن این آب را. وقتی استصحاب میگه این آب قبلا به نحوی بود که اگر متنجس رو با او میشستیم پاک میشد، اون متنجس استصحاب بکنیم هنوزم اینجوره، عرف میگه دیگه پس ما شک نداریم در نجاست، در زوال نجاست. شک در نجاست صوب منشأ شک در طهور بودن این آب. یا مثلا در همون العنب و یحرم و اذا غلا، استصحاب میگه هنوزم این که کشمش شد، عنب کشمش شد، هنوزم این حکم را دارد که یحرم و اذا غلا، هنوزم این حکم یحرم و اذا غلا را دارد. خب این بعد از این که این زبیب غلیان پیدا کرد، عرف میگه پس ثابت میشه حرمتش دیگه، استصحاب حلیتش دیگه جاری نیست، چون شک در حلیت این زبیب ناشی است از شک در بقای اون حکم تعلیقی، و اینکه اصل موضوعی نیستن. معیار اینه که عرض کردیم دو تا حالت باشه. حالت اولا اگر ناسخ حالت ثانی است، اصل جاری در حالت اولا اگر اصل مثبت نباشد بتواند حکم مشکوک را منقح کند، این ناسخ اصل حالت ثانی است. ولذا قاعده طهارت در آب بر استصحاب نجاست صوب مقدمه. چرا؟ البته اصل موضوعی است، ولی چرا مقدمه؟ چرا مقدمه؟ آیه نازل شده که مقدمه؟ نه، نکتهش همینه که طهارت آب ناسخ نجاست صوبی است که با این آب شسته شده. طهارت این آب ناسخ نجاست صوبی است که با این آب شسته شده. اصلی که اثبات کنه طهارت این آب را ولو قاعده طهارت باشه مقدم میشه بر اون اصلی که نجاست صوب رو مخواد اثبات کنه ولو استصحاب باشه. معیارش اینه. و لذا به نظر ما این فرمایش فرمایش متی نیست که اگر استصحاب در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ هر دو موضوع داشته باشد، ولی استصحاب در مجهول التاریخ عرفاً رافع شکه. بابا من روز جمعه ازدواج کردم، شک دارم ازدواجم در حال احرام بود. خب استصحاب میگه تا روز شنبه محرم بودی. خب این این منشأ شک رو از بین برد. من شکم در این که احرامم، من شکم در این که ازدواجم در حال احرام بود این بود که نمیدونم آیا احرامم روز پنجشنبه تموم شد یا روز شنبه. شارم که گفت که تا روز شنبه احرامت باقی بود، تموم شد. این راجع به این فرض که تاریخ عقد معلوم، تاریخ انقضاء احرام مجهول. اما اگر تاریخ انقضاء احرام معلوم باشه، تاریخ عقد مجهول باشه. میدونم من ظهر روز جمعه از احرام خارج شدم، اما نمیدونم عقد ازدواجم صبح جمعه بوده یا ظهر یا بعد از ظهر جمعه، عصر جمعه. تاریخ خروج از احرام ساعت 12 روز جمعه. خب اینجا به نظر ما استصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد دیگه جاری نیست، چون معلوم التاریخه. اما استصحاب عدم العقد فی زمان الاحرام او چطور؟ او جاری میشه؟ اگه جاری بشه خیلی خوبه، اثبات میکنه این عقد صحیح هست، چون کل عقد لم یکن واقعا حال الاحرام فهو صحیح. خب این مبتنی میشه بر همون بحث جلسه قبل که این استصحاب عدم ازلی ممکن است باشد و استصحاب عدم ازلی رو ما قبول نداریم، چون ممکن است موضوع این باشه کل عقد لم یکن ذلک العقد عقدا فی حال الاحرام، و استصحاب بکنیم این عقد یک زمانی که نبود در حال احرام هم نبود، میشه استصحاب عدم ازلی، و ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم، و لذا این استصحاب هم مشکل میشه، این استصحاب هم جاری نمیشه، نوبت میرسه به چی؟ به استصحاب حکمی عدم تحقق زوجیت. بله، اگر کسی گفت که این استصحاب عدم ازلی نیست، چرا؟ برای اینکه استظهارش این بود که عقد باشد و عقد در زمان احرام واقع نشود به نحو لیسه تامه، لم یتحقق العقد فی حال الاحرام اذا کان عقد و لم یتحقق هذا العقد فی حال الاحرام. این لیسه تامه است دیگه، استصحاب عدم ازلی نیست. اگه استظهار اینجوری کرد یا گفت نه عدم ازلی هم باشه، اذا وجد العقد ولم یکن ذلک العقد عقدا فی حال الاحرام، ولی استصحاب عدم ازلی گفت جاری است، خب خوبه دیگه، این اصل جاری میشه، اثبات میشه تحقق زوجیت، چون میگه عقد هست و این عقد هم در حال احرام نبود فهو صحیح. و اگر مجهوله تاریخ باشن، هم تاریخ عقد مجهوله هم تاریخ خروج از احرام، خب استصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد جاری میشه، اثبات میکنه بطلان این عقد رو. اما استصحاب عدم العقد فی زمان الاحرام یا جاری نمیشه؟ هیچ، اصل موضوعی گفتی عقد باطله، اصل اول. یا جاری میشه؟ تعارضا تساقطا، مرجع ما استصحاب حکمی عدم زوجیت میشه، هیچ فرق نمیکنه تو نتیجه، استصحاب بقاء الاحرام الى زمان العقد جاری میشه، اثبات میکنه بطلان این عقد. حالا یا معارض داره استصحاب عدم العقد فی زمان الاحرام، یا معارض نداره. اگه معارض داره نوبت میرسه به اصل حکمی و خب استصحاب عدم زوجیه. اگه معارض نداره که هیچی، همون اصل موضوعی بقاء الاحرام الى زمان العقد اثبات بطلان کرد دیگه، نتیجه میشه بطلان العقد الا کل تقدیرن در مجهول تاریخ. این خلاصه این بحثی که با توجه به مطالب اصولی بیان شد. البته کل این بحث در جایی که قاعده فراق جاری نشه، ولی باز بحث کامل نیست. مطالبی مرحوم آقای صدر داره در بحث تعاقب حادثین، ولو اون نظر ایشون رو ما بیان کنیم قبول نخواهیم کرد، چون بحث کردیم و رد کردیم و لذا بحث عوض نمیشه. اما مطالب مفیدی بود که مطالب ایشون رو هم مطرح کنیم و جواب بدیم انشاءالله در یک فرصت دیگر، که این مطالبی که عرض کردیم یه مقدار خستگیش برطرف بشه و خوب جا بیفته انشاءالله، اون مطالب آقای صدر رو هم در فرصت دیگری مطرح میکنم. از این بحث بگذاریم. خب اگر زن و مرد خودشون شاک بودن که حکمشو گفتیم، قاعده فراق، حالا با همون تفاصیل، اما اگر مدعی و منکر شدن، خدا رحم کنه به اون قاضی که تا حالا همچو پرونده ای نداشته، اختلاف، حاج خانم، حاج آقا، شما تازه از سفر حج برگشتید، تازه از سفر عمره برگشتید، چیه مشکلتون؟ میگن اتفاقا مشکلمون همینه که تازه از سفر حج یا عمره برگشتیم. ما عقد کردیم، من میگم عقد قبل الاحرام بود، حاج خانم میگه عقد در اثنا احرام بود، چون از قیافه من خوشش نمیاد میخواد ثابت بشه که عقد در اثنا احرام بوده، دیگه عقدم که باطله جدا بشه. ما میگیم نه، عقد قبل از احرام بود، عقد صحیح بود. یا مثلا اختلاف به جور دیگری هم میشه فرض کنیم، اختلاف سر اینه، یکیشون میگه عقد در اثنا احرام بود، دیگری میگه نه خیر، عقد بعد از احرام بود، بعد از خروج از احرام. خب این قاضی چه بکنه؟ این قاضی اول باید ببینه اینها مدعی و منکرند یا نه باب تداعیه. بعضی قائلن که نه این باب تداعیست، هر دو مدعیان، یکی مدعی وقوع عقد است قبل الاحرام، یکی مدعی وقوع عقد است حال الاحرام، تداعیست. خود صاحب عروه نظرش اینه، حضرت امام نظرشون اینه، باب تداعی، باب تداعی هم که حکمش معلومه. قاضی میگه که خب کدوماتون بیانه دارید؟ هر کدوم بیانه دارید بیارید. خب اگه یکی بیانه داشت دیگری نداشت، به نفع او حکم میکنن. اگر هر دو بیانه داشتن یا هیچ کدوم بیانه نداشتن، نوبت میرسه به تحالف. این قسم میخوره به خدا و قسم ازدواج ما قبل الاحرام نبود، اون دیگری میگه به خدا و قسم ازدواج ما در حال احرام نبود، فی اثناء الاحرام نبود. خب قاضی چه کار کنه حالا؟ قاضی میگه خب تحالف کردید، چه کار کنم حالا؟ خود این یه مصیبتیه، چه کار کنه قاضی الان؟ قاضی حکم میکنه به انفساخ عقد، به چه ملاک؟ به چه ملاک؟ قاضی میگه که نه حرف، نه ازدواج قبل الاحرام، نه ازدواج در اثناء احرام، هیچ کدام. مقتضای کلام مشهوری نه ها. قاضی میگه خب پس نه این ثابت شد نه او، با اینکه اصل عقد مسلمه، اصل عقد مسلمه دیگه، اختلاف سر خصوصیاته دیگه. این یه مشکلیست که قائلین به تداعی باید حل کنن. ما به نظرمون اینجا باب تداعی، هر دو اعتراف دارن دیگه، هر دو اعتراف دارن بر اصل وقوع عقد. یکی میگه قبل الاحرام بود فسح العقد، دیگری میگه در اثناء احرام بود فبطل العقد. تحالف کردن. ما که پیشنهاد میکنیم قاضی استعفا بده یا از این شعبه بره شعبه دیگه، عرض شود نمیدونه چه کار بکنه. بله؟ استصحاب عدم زوجیت؟ نه، ببینید فرض اینه قاعده اصالت و صحه داریم، حالا الان عرض میکنم اصالت و صحه داریم در فعل غیر، این که مقدمه بر استصحاب فساده، اصالت و فساده. قائلین به تداعی که اینجور حساب نمی کنن که شما میگید، قائلین به تداعی مسب با دعوا رو میبینن، میگن هدف خانی نیت خانی نکنید، مذهب به دعوای این زن و مرد ببینید چیست، نگید نتیجه این دعوا چیست. چرا حضرت امام قائل شده اینجا باب تداعیه؟ چرا؟ چون نظر مبارکشون اینه که در اختلاف قاضی حق نداره تحلیل کنه اختلاف را، باید مذهب به دعوا رو ببینه، مصب به این دعوا چیه، مصب به اون دعوا چیه. خب مصب به این دعوا اینه که این ادعا می کند ازدواج قبل الاحرام واقع شد، ادعا می کند، اونم منکره و اونم ادعا می کنه که ازدواج در اثناء احرام واقع شد، این اولی منکره، میشه باب تدایی. ولذا هر دو خلاف اصل دیگه، چون بابا میگه ازدواج قبل الاحرام بود از عدم تحقق ازدواج قبل الاحرام. ببینید اینا باب تداعی که میگیرن، میگن بالاخره این ادعا میکنه ازدواج قبل الاحرام رو، اون ادعا میکنه ازدواج در اثناء احرام رو. حالا اجازه بدید اون عرض بود. اجازه بدید، بس باب تدائی است. باب تدائی میگه مصب به دعوا مثلا میمونه، یکی میگه که فرض کنید که این مار رو تو به من بخشیدی، برادرش هم هست یه میتونه فسخ بکنه، او میگه من این مار رو به تو فروختم به یه میلیونمو بده. خب امام میفرمایه این باب تداعیه دیگه، این آقا ادعای هبه میکنه، اون ناقل هم ادعای بی میکنه، این نظرشونه. حالا ما به نظرمون باب تداعی نیست. چرا؟ برای اینکه عرف نگاه به الفاظ نمیکنه، نیت خانی نمیخوایم بکنیم، اما عرفاً این آقا یا این خانم چی میخوان بگن؟ این خانم که میگه ازدواج در اثناء احرام بود، میخواد بگه این ازدواج باطل بود، هدف دیگه ای نداره که. روشنه که این زن وقتی میگه کانت زواج حال الاحرام یعنی از زواج کانت فاسدن، مردم که میگه که کانت زواج قبل الاحرام یعنی کانت زواجو صحیحن. و قول این مرد موافق اصالت و صحه است، قول زن مخالف اصالت و صحه است. عرفاً اگر یک اختلافی بود، قول یکی موافق اصالت و صحه بود، قول دیگری مخالف اصالت و صحه، عرف قول موافق اصالت و صحه را میپذیرد، به اون مخالف اصالت و صحه میگن برو بیانه بیار. این متفاهم عرفی از مدعی و منکر. حالا اون بحث دیگری است. عرفن در اون مثال که برادر میگه وهبتنی، این میخواد بگه که من بدهکار به ثمن نیستم. حالا آقایون میگن اصل عدم اشتغال ذمه این آقاس به ثمن. بایم که میگه بعتو که ناقل، میخواد بگه تو ذمت مشغول به ثمن. قول ناقل میشه مخالف استصحاب عدم اشتغال ذمه این منقولون الی به ثمن، از عدم اشتغال ذمه اوس به ثمن. پس ناقل قولش مخالف اصله، اینجوری حساب میشه. تدائی نیست. خلاصه مدعی و منکر هر کدوم قولش مخالف حجت معتبر است میشه مدعی، اونی که قولش موافق حجت معتبر است در حال شک قول او میشه قول منکر. من یوافق قوله به لحاظ نتیجه مصب مهم نیست. مدعی کسی است که عند العقلا یدعی علی الاخر شیئا و ملزم است عند العقلا به اثبات اون شی، این میشه مدعی. مدعی کسی است که یدعی علی الاخر شیئا و ملزم است به اثبات اون شی. خب کسی که قولش موافق اصالت و صحه است که ملزم نیست به اثبات، اونی که مخالف اصالت و صحه است او باید اثبات کنه. عقلا اینجوره دیگه. آها حالا اجازه بدید. آی زنجانی اون چه که از ایشون نقل شده اینه که اصالت و صحه دلیلش سیره عقلاه و سیره عقلا بر اصالت و صحه به قول مطلق نیست. بابا اگر این زن و مرد رفتن با هم زندگی کردن، ید داشت این مرد بر این زن، خب ید ازدواج، این در سیره عقلا اگر یکی بیاد بگه این ازدواج شما باطل بود، خب این خلاف اصالت و صحه است. چون اگر اصالت و صحه جاری نکنیم اختلال نظام لازم میاد. ولی اگر نه، هنوز با هم زندگی نکردن، عقد کردن، حالا اومدن اختلاف دارن، تو همون مکم اختلاف کردن، فرض کنید حالا مثال واضح تر میزنم، اومدن پیش یک قاضی که مرخصی گرفته اومده اونجا، حالا یا مجتهد عادل، عرض شود خدمتتون که میگن آه این زنه میگه ما اشتباه کردیم تو خانه خدا، ما بالاخره اینجاها گفتیم تبرکن عقد بخونیم، مدت عقد موقت اونم تموم شده بود، آمدیم اینجا عقد خوندیم. مرده میگه که حاج آقا ما اینجا عقد نخوندیم، ما تو مسجد النبی رفتیم تأملا و تبرکن عقد خوندیم بعد اومدیم مکه. خب آقای زنجانی میگن آخه کدوم اصالت و صحه، مخصوصا خود این عهد المتعاقدین خودش میگه بابا من عملم فاسد بود. ما میگیم نه، انشاءالله عمل تو درست بود، کی سیره و غلا بر این است؟ خب دیگه اگر کسی اینجور تشکیک کنه، خب بله اون وقت اصالت و سه از کار میفته، نوبت میرسه به اون استصحاب ها. اون استصحاب هم که دیگه همون گفتنش ما رو بیچاره کرد، حالا دیگه اون قاضی و اون زن و مرد میخوان چه بشن. ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست. واقعش اینه در سیره و عقلائیه اونی که اثبات بطلان عقل میخواد بکنه ملزمه به اثبات. میگه قاضی به اون خانم میگه حاج خانم تو میخوای بگی این عقد باطل بود؟ خب تو باید ثابت کنی، رفتید با هم عقد کردید، حالا اومدی میگی باطل بود. اگه باطل بود چرا عقد کردی؟ میدونم در سیره عقلا این مرد ملزم به اثباته، باید اثبات کنه عقد ما صحیح بود. ببینید مهم اینه که مدعی کیست و منکر کیست. مدعی از نظر عرف اونیست که میگه عقد فاسد بود. همین الانم اگر یک کسی بیاد ادعای فساد یک بیعی بکنه، مردم قبول میکنن در مقام مرافع، میگن بابا قرارداد با هم بستید، تو اومدی میگی باطل بود، بابا رو ثابت کن، اگه باطل بود چرا قرارداد بستی؟ ولو هنوز ماشین رو تحویل نگرفته، ماشین رو فروخت هنوز تحویل نداده، ماشین گرون شده، حالا دبه در آورده، میگه حاج آقا ما ماشین فروختیم، ولی وقتی ماشین فروختیم وقت تحویل ماشین رو مشخص نکردیم، گفتم حالا یکی دو روز پیش من باشه تو موقع بعدم بهت میدم، یکی دو روز دیگه پولشو میارم. اینا باطل میکنه بیع رو دیگه. زمان تسلیم مبیع رو مردد ذکر بکنن، یه وقت هیچی نمیگن، ظهور در نقد داره، ظهور در تسلیم حال داره. یه هم میگه که من ماشین رو میفروشم ولی یکی دو روز کار دارم، پیش خودم باشه بعد تحویل میدم. مشتری هم میگه باشه. مشتری هم ممکنه بگه که من یه چکی دارم از کسی، نمیدونم امروز فردا پاس میشه، یکی دو روز مهلت باید به من بدی تو این معامله. اونم میگه باش، یکی دو روز مهلت. مشخص نیست، یعنی تا وقتی که اینجور میگه، یکی دو روز مهلت یعنی دو روز مهلت او اب نداره، یکی دو روز مهلت یعنی دو روز مهلت او اب نداره. اما اگر بگه تا وقتی که چکت پاس بشه مهلت، چکت پاس شد باید بیای پولو بدی، یا خب اونم معلوم نیست چک کی پاس میشه، این میشه غرری، بی باطله. خب حالا اومدن دعوا میکنن پیش قاضی، میگه بی باطل بود، بایه که ماشین رو تحویل نده، ماشین گرون شده میخواد تحویل نده. مشتری هم میگه نه بی صحیح بود، غرری نبود. از نظر عقلا اونی که میگه بی فاسد بود ملزم به اثبات نیست. بابا اگه اینجوری باشه نظام مختل میشه در باب قضا و مرافعات. ببینید اگر مسلم باشد که اینها جاهل بودند، این باز فرق میکنه با شک در جهل اینها. در همین مثال احرام، اگر واقعا ثابت بشه این زن و مرد جاهل بودن به حرمت ازدواج در حال احرام، بله این انصافا اشکال وارد، احراز بشه جهلشون، این دیگه فرق نمیکنه که. ایشون اینجا نمیتونه تفصیل بده بین اینکه رفتن با هم زندگی کردن یا نکردن، ایشون تفصیل میده. اگه دیگه اینجا تفصیل نیست که اگر واقعا بعد که رفتن با هم اتفاقا حالا تو اتاقی هم با هم زندگی کردن و عرصه و شینیش هم آوردن تقسیم کردن بین اعضای کاروان و روحانی کاروان، عرصه و خدمت این که بعد اختلاف کردن، بعد دعواشون شد اختلاف کردن و هر دو اعتراف دارن جاهل بودن به حرمت ازدواج در حال احرام، بازم مشکل اجرای اصالت و صحت. بازم مشکل اجرای اصالت و سر فرق نمی کنه. این تفصیل ایشون بین این که قبل از این که در ید ازدواج، ید زوجیت برقرار بشه، یعنی بره پیش این مرد اختلاف کنن با بعد از این که بره پیش این مرد، این تفصیل وجهی نداره. خب میگم اگر واقعا او جاهل بوده چه ربطی داره دیگری چی؟ حالا فر اضافه نکن، بس در همین فرمایش های زنجانیه که این فرمای این تفصیل تفصیل درستی نیست. حالا این فروع جدید بیارید منم اجالتا جواب بدم، خب شاید دقیق نباشه. شما میگید که یکی اونی که مدعی فساده یقینا جاهله، اونی که میگه ازدواج ما در حال احرام بود یقینا جاهله، دیگری هم معترفه به جهل او، ولی اونی که میگه ازدواج ما قبل از احرام بود او نه، او جاهل نیست. خب اینجا بعید نیست اونی که مدعی صحته احتمال میدیم جاهل نبوده، مهم اونه قول او موافقه با اصالت و صحه است. مگر بگید اونی که مدعی صحته یقینا جاهل بوده، اونی که ازدواج میگه ازدواج کردیم در مدینه اون جاهل بوده، اون یقینا جاهل بوده، ولی اونی که میگه ازدواج کردیم در مسجد النبی او چی؟ اون عالم بوده. باز اینجا اصالت و صحت جاری میشه، میگیم تو عالم بودی، تو اگه عالم بودی به حرمت ازدواج محرم، تو حالا اومدی میگی ما در مسجد الحرام رفتیم ازدواج کردیم. خب این آقایی که میگه ما در مسجد النبی ازدواج کردیم، بله این آقا جاهله به حکم، از این آقا بعید نیست تو مسجد الحرام هم ازدواج کرده باشه، چون جاهله، براش فرقی نمیکرد موقع ازدواج. ولی تویی که میگی ما در مسجد الحرام ازدواج کردیم، تو که عالمی به حرمت ازدواج در آل ایرام، تو برای چی ازدواج کردی در مسجد الحرام؟ حالا پس حرفت خلاف اصالت و صحت. اگه هر دو ثابت بشه جاهل بودن، بله اجرا اصالت و صحت مشکله، ولی اگر نه احتمال علم هر دو رو بدیم یا احتمال علم یکی از این دو رو بدیم، اینجا جای اصالت و صحه است. و کسی که قولش مخالف اصالت و صحه است میشه مدعی و علیه الاثبات. خب از این فرع هم بگذریم، اصلا دعوا چیز خوبی نیست، بریم بحث جدید. کسی که غرض دعوایش، بله هر دو غرض دارن، کسی که غرض دعوایش این است که دیگری را ملزم کند به چیزی که برای الزام به اون چیز نیاز به اثبات هست، این میشه مدعی. مدعی کسی است که غرضش الزام و طرف الاخر به شیئن که ذالک الشیء یحتاج الی اثبات به نظر العقلا، این میشه مدعی. ما در بحث خودش اینجور تعریف کردیم مدعی را. مدعی کسی که میخواد الزام کنه دیگری را به یک امری که این امر خلاف اصله، خلاف حجت شرعی است. اما اگر نه، مثلا مدعی این آقایی که میگه که مثلا فرض کنید میگه ازدواج موقت ما یک ماهه بوده، زنه میگه شیش ماهه بوده، برعکس شده دنیا، حالا یه ماه هم گذشته، بابا این مرده چی میخواد؟ مرده اون من لو ترک ترک، این مرده که میگه ازدواج موقت ما یک ماهه بوده، زنه میگه شیش ماهه بوده، امام میفرمه باب تداییه. ما میگیم نه این مرده منکره. چرا؟ برای اینکه مرده که نمیخواد الزام کنه زن رو به چیزی، مرده میگه خانم دست بردار، شر به پا نکن، ما یک ماه با هم ازدواج کردیم، دیروزم تاریخش گذشت، بذار برم دنبال زندگیم، اون زن و بچه من دارن خبردار میشن زندگیم داره تباه میشه. زنه میگه کجا؟ پنج ماه دیگه وقته. ما میگیم نه نه فر... نه فرض آقا به شما که مثل آقای فر اضافه میکنی، فرض اینه سر پول دعوانم، مهریه مشخصه یک سکه، مهریه مشخصه، سر اون چونه نزنید، بس در اختلاف در مدته. بابا عرف میگه این مرد مدعی نیست، مدعا علیه. این زنه میگه پنج ماه دیگه ازدواج ما باقی است تا احکام زوجیت رو بار کنه. بالاخره زوجیت هم یه احکام الزامی داره برای این شوهر. یا برعکس، یا برعکس، حالا مرده میگه شیش ماه، زنه میگه یه ماه. خب این زنه که میگه یه ماه میگه بابا منو ول کن برم، مرده میگه نه پنج ماه دیگه باز کار دارم. خب عرفنی مرد مدعیه و زن منکر که ما میگیم، یا نه هر دو باب تداعیه که حضرت امام و صحابه عرفه فرمودن. واقعا عرف اینو باب تداعی نمیدونه. زنه میگه که قاضی میگه آج خانم این آقا داره مثل اینکه شل میشه، پشیمون داره میشه. میگه خدا کنه پشیمون بشه، ول کنه من برم دنبال کارم. ای اصرار داره میگه شیش ماه عقد ازدواج کردیم، یه ماه بود تموم شد. عرف به این زنه نمیگه مدعی، چرا؟ با اینکه غرضش اثبات الزام طرف مقابل به شیئی نیست که خلاف اصله، نه میخواد رها بشه از این مرد. اصلا عدم زوجیت بیش از یک ماه هست، عدم انشاء زوجیت موقته بیش از یک ماه هست، ولذا اونی که میگه بیش از یک ماه عقد ازدواج موقت نبسته بودیم، قول او موافق اصله و مقدمه. از این بحث بگذاریم، آخرین فرها رو هم انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بحث بعد میشیم.